بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی جلسه 83.
خب بس در ایجاز بود، صفحه 149 بودیم. مزایایی که نکاتی که در فلقصاص حیاتون بود و در اون القتل و انفال القتل نیست، اونها را می شمرد. الف ب جیم دال چهار تا شمرد، پنجمی ها. هی مشتملتون علا معنن زائدن آخره و هو معن المتابعه التي تدل عليها كلمة القصاص دون القتل. میگه به این که تعبیر به قصاص معناش این است که این قصاص و این قتل بعد از قتل دیگر، بعد از اون کار دیگره، دنبال اون بود. ولی در القتل و انفال القتل توی قتل نخوابیده که این بعد از دیگری بوده. پس متابعت یعنی یکی دنبال دیگری باشد. قصاص، لفظ قصاص بر او دلالت میکنه، چون قبل از اینکه اون صورت بگیره، قتلی اگر صورت بگیره این قصاص نخواهد بود. قصاص این است که بعد از اون شی واقع بشه. لذا کلمه قصاص دلالت بر متابعت میکند، ولی کلمه قتل دلالت بر همچی چیزی ندارد. اینم باز یک مزیتی است. این آیه مشتمل است بر یک معنای که زائد، بر یک معنای زائد دیگری، و اون معنای زائد دیگر متابعته. اون متابعتی که دلالت بر اون میکند کلمه قصاص، ولی کلمه قتل دلالت بر اون ندارد. واو ششمی، قرینه را ول کن. ما میخواییم بگیم اصالتا لفظی به کار برده شده که این خودش این را نمیرسانه، ولی چیزی دیگر برسانه ربطی به این نداره. واو هی مستغنیتون عن تقدیر بخلاف قولهم، فان تقدیره القتل و انفال القتل من ترکهی او من کل زاجر. دیگر این که فلقصاص حیاتون نیاز به تقدیر ندارد، ولی اون القتل و انفال القتل مفضلون علیه محذوفه، اون باید در تقدیر باشد تا اینکه معنای کلام به دست بیاد. این آیه مستغنیست از تقدیر به خلاف قول عرب، که تقدیر گفتار اونها این بود القتل و انفال القتل من ترکهی. گفتیم مفضلون علیه را خطیب قزوینی میگه ترک، ولی صاحب اطول که اسام باشد اون به نظرش میامده که ترک قتل نفی قتل نمی کنه تا اینکه بگی قتل انفال القتل من ترکی، یعنی معناش این است که هم قتل بایستی نافی قتل باشه، قتل قصاصی، هم ترک قتل، ترک قتل قاتل نافی قتل باشد تا اینکه تفضیل صحیح باشد. چون در افلت تفضیل بایستی اون معنای مصدری در هر دو باشه، هم در مفضل هم در مفضلون علیه، منتها در مفضل بیشتر باشه. ولی اگر در یک طرف باشد یک طرف نباشد، اینجا دیگه اصالتن که انه تفضیل صحیح نخواهد بود. ولذا ما در اینجا بایستی هم در ترک قتل نفی قتل داشتیم، هم در قتل قصاصی اون وقت صحیح باشه، و حال اینکه ترک قتل نافی قتل نیست. این اشکالیشون بود، گفتیم ایشون اشتباه کرده. ترک قتل نافی قتل قاتل تنهاست، قتل قاتل نفی هزاران قتل دیگرانه، ولذا هم در قتل قاتل نفی قتل هست، یعنی هم در ترک قتل قاتل نفی قتل هست، هم در قتل قاتل نفی قتل هست. القتل و انفال القتل من ترکهی یقینا درسته. اسام الدین با این و صاد و الف و میم. او من کل زاجر، اون کل زاجر رو اون عصام در تقدیر گرفته بود. کل زاجر، زاجر یعنی مانع، معنای حرفیشون این میشه قتل قصاصی مانع قتله. ده ها مانع دیگر هم ممکنه باشد در بین، زندان هم میتونه مانعیت داشته باشه. یعنی اگر بنا بشه کسی را نکشه، قصاص نشه، زندانم نره، پولم نده، هیچی نده، خب قتل زیاد میشد دیگه. یا مثلا فرض کنید گرفتن دیه هم ای بس، تو کسی از دادن دیه قدرت نداشته باشد، دیه بده بترسه نه مثلا نکشه. یا کتخ خوردن، شلاخ خوردن، هر کس کسی را بکشه 1,000,000 شلاخ به نصب بخوره. حالا در این دوم از 1,000,000 شلاخ بترسه. پس بنابراین موانع قتل زیاد است، یکی از اونها قتل قصاصیه، و قتل قصاصی از بقیه ممانعتش قوی تره، بیشتره. لذا این هم درست بودنش از حیث معنا درسته. القتل و انفال القتل من کل زاجر ذاتن از حیث معنا اشکال نداره، و معناش این است که در بین زاجرها، مانعها، این قتل قصاصی از بقیه ممانعتش شدیدتر و بیشتره. از حیث معنا مانعی نداره، منتها عرب که استعمال میکرد این القتل و انفال القتل را بایستی ببینیم به نظر اونها مفضلون علیه چه بود. تو خودت پاشی و یه چیزی به بافی و بگی اینم درسته، این کافی نیست. تو خودت که این را استعمال نمی کنی، بگی من این را میگم و مراد من اینه. تو آمده ای عرب این را استعمال میکرد، بایستی اون چیزی که تو دل عربه در بیاری. ولذا در اینجا بایستی دید عرب که میگفت القتل و انفال القتل، آیا مفضلون علیه را ترک قتل در نظر میگرفت یا کل زاجر؟ مهم کنی. خیلی ها میبینی میگن آره اینم درسته، پس اینه، پس قبول نیست. بایستی اونی که هست تو دل اونها اونه به دست آورد. خب حالا این هم ششمی از مزایای آیه شریف بر اون القتل و انفال القتل. بله،
من ترک القتل،
یعنی از حیث معنا هم ترک القتل صحیحه، هم من کل زاجر از حیث معنا اونم باشه درست، اینم باشه درسته. ولی در اینجا بایستی دید عرب که میگفت القتل و انفال القتل کدام یک را در نظر داشت، اون بایستی ما بگیم، نه اینکه اینجوره مگر باشد درسته. زه چندون میشه؟ ششم یا هفتم؟ هفتم. هیه مشتملتون علا صنعت طباق الاتیت فی علم البدی، در این چاپ ها صفحه 253. و هیه الجمع بین معنیین متقابلین فی الجمله کالقصاص و الحیات، به خلاف قول هم. میگه در این فلقصاص حیات طباق هم اعمال شده، که طباق یکی از محسنات بدیعیه است، مطابقت، طباق، چند تا اسم دیگر هم دارد. اون اینه متکلم در کلام خودش جمع کند بین دو معنایی که بین اون دو تقابل و تضاده، تضاده به معنی الاعمی که تمام اقسام تقابل را بگیره. بین اون دو تضاده، یعنی قابل جمع نیستن، منتها دو تا تعمیم بهش خورده که یکی را اینجا ذکر کرده، یکی را هم اینجا ذکر نکرده، در مختصر ذکر شده. یکیش این است که تضاد بینهما اعم از این است که دائما تضاد باشد یا در بعضی از اوقات تضاد باشد دون وقت دیگر، در بعضی جاها تضاد باشد دون جای دیگر. مثلا بین موت و حیات، موت و حیات دائما تقابل و تضاد، هیچ وقت اینها قابل جمع نیستن، یعنی یک شی در آن واحد هم زنده باشه هم مرده نیست. ولی بین احیا و اماته، میراندن و زنده کردن، حیات و موت نه، احیا زنده کردن، اماته میراندن. بین احیا و اماته در بعضی از اوقات تضاد قابل جمع نیستن، یعنی در بعضی اوقات قابل جمع هستند در شیء واحد. مثلا خداوند در آن واحد زید را هم زنده کند هم به میراند، لا یمکن. در آن واحد خداوند زید هم زنده کند هم به میراند، لا یمکن، یا اون یا این. ولی اگر خداوند زید زنده کند، یعنی در آن واحد زید زنده کند امر به میراند، این در آن واحد در خداوند قابل جمعه. پس احیا و اماته تقابلشان فی الجمله است، نه همیشه. پس اینجا که قید فی الجمله را میزنه، میگه تقابل فی الجمله باشد کافی است، یعنی کافیست به این معنا که میشود همیشگی باشد، میشود در بعضی از اوقات باشد. در جایی که همیشگی باشد فی الجمله هم هست دیگه، شبیه سالبه جزئیه تو شکم سالبه کلیه چیه؟ هست دیگه. حالا در اینجا فی الجمله باشد کافیست، اهم از این که دائما باشد یا فقط در بعض جاها باشد در بعض جاها نباشد. این یک توسعه در رابطه با تضاد در تعریف تباب. توسعه دیگر این است که میگن این تقابل میشود حقیقی باشد، میشود اعتباری باشد. حقیقی باشد مثل بین خود موت و حیات، مفهوم موت با مفهوم حیات بینشان تقابل حقیقی. ولی تقابل بین حیات و قصاص، تقابل بین قصاص و حیات، اینجا تقابل حقیقی نیست. از اونجایی که قصاص در برگیرنده موته، به این اعتبار بین قصاص و حیات تقابله. اگر خود موت حیات بشه تقابل حقیقی، اگر قصاص و حیات گفته بشه، حیات مقابل خود قصاص نیست، بلکه تو شکم قصاص موت خوابیده. این قصاص به اعتبار این که متضمن معنای موته، بین این قصاص و اون حیات تقابله. پس نتیجتاً طباق عبارت است از این که بین دو شی تقابل و تضاد باشد. فعل جمله باشد کافی است، اعتباری هم باشد کافی است. فعل جمله باشد کافی است یعنی هم از این که همیشه باشد یا بعضی از اوقات، اعتباری هم باشد کافیست یعنی هم از این است که اون اعتباری باشد یا اینکه حقیقی باشد. این تعریف طباق. حالا در این آیه شریفه هم بین حیات و قصاص طباق وجود داره و طباقش هم بالاعتبار اعتباریست نه حقیقی. و خود طباق به طور مطلقش از محسنات بدیعیه هست، یعنی در یک کلام مثلا شب و روز هر دو را ذکر کنی، موت و حیات هر دو را ذکر کنی، زمین و آسمان هر دو را ذکر کنی، اینو میگن طباق.
این مثالی که برای این که کجا باید وقتا تقابل هست گاهی وقتا نیست، مثلا خداوند
داریم
احیا و
اماته، احیا و اماته،
اینه یا دیگه میشه بفهمید؟
گفتیم اون تقابل بین دو شی گاهی اوقات همیشگیز مثل موت و حیات، گاهی اوقات در بعضی از اوقات بین دو شی تقابله، یعنی در بعضی جاها قابل جمع نیستن و در بعضی جاها قابل جمع. احیا و اماته در بعضی جاها در خداوند قابل جمع نیست. اون این است که احیا و اماته مفعولشان یه نفر باشه. خداوند در آن واحد زید رو هم بمیراند هم زنده کند، شدنی نیست. ولی اگر مفعول احیا یک کسی باشه، مفعول اماته کسی دیگر باشد، در آن واحد احیا و اماته در خداوند قابل جمعند. زید این آیه شریفه مشتمل است بر صنعت طباق اون صنعت طباقی که خواهد آمد در علم بعدی. طباق چه باشد؟ صنعت طباق. اون صنعت طباق عبارت است از این که متکلم جمع کند بین دو معنایی که متقابلند فل جمله. فل جمله یعنی اهم از این است که فل جمله بعضی اوقات، بعضی اوقات یعنی همیشگی باشد، یا بعضی اوقات کافی است در واقع. یعنی در هر دو صورت طباق. فعل جمله باشد کافی است، اهم از این که همیشه باشد یا همیشه نباشد. مثل قصاص و حیات مثال است برای طباق. طباق مثل قصاص و حیات که در آیه شریف آمده. بخلاف قولهم، بخلاف قول عرب که القتل و انفال القتل داشت، اونجا طباقی وجود نداشت، تمام شد. و ربما ذکر بعضهم وجوها اخرى یأثر علیها المراجع غیر ان الآیه کلما زدت فیه تدبرا زادت کفی تجلیاتها بجمالها و غلبت که بهور و نورها و کلمت الله هی العلیا. میگه چه بسا ذکر کرده است بعضی از علما وجوه دیگری را در باره این که آیه بر اون القول انفال القد مزیت داره، گفتیم سیوطی به 20 تا رسانده. ای بسا بعض چیزا را هم ذکر نکرده باشون، ولی اون 20 تا ذکر کرده. چه بسا ذکر کرده بعضی از علما وجوه دیگری را که مطلع می شود بر اون وجوه دیگر مراجع کننده. مراجع یعنی کسی که مراجعه می کند، رجوع می کند. الا اینکه این آیه هر چقدر زیاد کنی در او تدبر را، زیاد می کند تو را و به نظر تو، یعنی بالا می رود به نظر تو در تجلیاتش. تجلی به معنای ظهور و وضوح، واضح شدن، روشن. زیاد می کند تو را، یعنی زیاد می شود به نظر تو این آیه در تجلیاتش و در روشنیش. به جمالها، زادت کفی تجلیاتها به جمالها. این به جمالها متعلق است به اون زادت که، یعنی زیاد می شود به وسیله جمالش در تجلیات خودش. یعنی هر چقدر بیشتر تأمل بکنی تجلیش بیشتر میشه، وضوحش بیشتر میشه، روشناییش بیشتر میشه، به عبارت اخرى بلاغتش واضح‌تر میشد. و غلبت که بهور و نورها، و غلبه میکند به تو بهور نورش. بهور به چه معناست؟
بهور یا بهور؟
بهور، بحر بهور. ببینید البهور مصدرون به معنی الغلبه. نتیجتاً پس اضافه بهور به نورها از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی به وسیله اون نور باهر خود. و نور غالب خود و غلبه می کند تو را به وسیله نور باهر و غالب خودت. غلبه می کند یعنی در تو اثر می گذارد. اثر گذاشتنم به این از که او را بهتر بفهمی. منتها در اینجا ببینید این غلبت که چرا مؤنث آمده. این عبارت البته المیزان ها. این غلبت که چرا مؤنث آمده. بهور مفرد مصدر گفتن. خب حالا شما فکر کنید که این چرا مؤنث آمده، اگر اینکه بیایید و بگید نور اضافه شده به ها کسب تعنیف کرده، بهور هم اضافه شده به نور، اون از اون کسب تعنیف کرده، کسب تعنیف کرده و لذا غلبت که مؤنث آمده. این یک. یا اینکه بیایید و بگید بله بهور اسم جنس، در اسم جنس جایز از تأنیث و تذکیر، به این خاطر غلبت که آمده. حالا تمام شد. بعد میگه و کلمت الله هی الاولیایی، میگه بله باید هم همین دوری باشد، کلمه الله، کلمه خداوند هی الاولیا، او بالاتره، اولیا فل تفضیل اعلاست و کلمه خداوند اولیاست، کلمت الله هی الاولیا. خب تمام شد. و من امثلت هذا الدرب قول سید البلغا علی علیه السلام: تخففوا تلحقوا الذي قال عنه الرضي الشريف الرضي الذي قال عنه الشريف الرضي ما سمع كلام اقل منه مسموعا ولا اكثر منه محصولا وما ابعد قولها من كلمه وانقع نطفتها من حكمه و مراده من هذه الكلمه الوجيزه ان من يريد لحاق باصحاب الاعمال الصالحه عليه ان يخفف من اثقال الشهوات وتحصيل اللذات فيلحق بالذين فازوا بعقبى الدار. خب میگه از امثله این نوعه. کدام نوع؟ ایجاز قصر. و از امثله این نوع است، از قبیل ایجاز قصر است، قول سید بلغا علی علیه السلام که فرموده تخففوا تلحقوا، سبک بشید تا اینکه برسید. عده از انسانهای صالح جلوتر میرن، یا رفتند میرند. شما هم اگر چنانچه بارتان سنگین باشد دیگه نمیتونید به اونا برسید. دو تا ماشین هست، یکی جلوتر میره یکی پشترش، اون اولی سباکه میره جلوتر، دومی بارش سنگینه نمیتوند به او برسه. میگه شما هم بارتان سنگین سباک باشد در دنیا، اون کارهای که انسان را از آخرت عقب می‌دارد، نگه می‌دارد، نمی‌رد، نمی‌ذاره پیش‌روی بکنه، اونها را سبک بکنید تو به اون قبلی‌ها برسید. اگر سبک نکنید هر چقدر سنگین تر بشید راه رفتنتان یواش و نتیجتاً اونا میرن به مقصد میرسن، شما هم هنوز توی راهید. تخففوا تلحقوا، سبک بشید تا برسید به اون جلوی‌ها. تلحق و چرا نونش نیامده؟ جواب شرط حالا اینجا میگن چون در جواب امر واقع شده. خب به حذف عدات شرط مجزوم شده. البته بعضی که انه میگن مجزوم شده به خود همین قبلی، ولی میگن نه، یه عده زیادی میگن مجزوم است به این مقدره. تخففو تلحق، قول حضرت میگه اون قولی که گفته است راجع به او، شریف رضی راجع به این گفتار حضرت این تعبیر را داره، میگه ما سمع کلام اقل منه مسموعا، شنیده نشده. شریف رضی میگه بله؟ نه، اون شیخ رضی نجم الائمه است، این شریف رضیه برادر سید مرتضی شارح نهجی جمع کننده نهج البلاغه. قال عنه شریف رضی یعنی سید رضی گفته که ما سمع کلام، شنیده نشده هیچ کلامی که کمتر باشد از این کلام از ناحیه مسموعیت، شنیده نشده هیچ کلامی که اقل باشد، اقلیتش از ناحیه مسموعیت باشه. مسموعیت یعنی تعبیر کوتاه باشد، اقل باشد از ناحیه تعبیر، ولا اکثر و منه محصولا، و هیچ کلامی شنیده نشده که محصولش از این کلام بیشتر باشه، یعنی فایدهش از این بیشتر باشه. و نه هم بیشتر باشد از این کلام از ناحیه محصول و فائده. بعد گفته از ایشون گفتار کلام رضی است، تا اون آخر، تا اون فاز و عقبت دار کلام رضیان سید رضی. و ما ابعد قولها من کلمت، ما ابعد قولها افر تعجبه، یعنی چقدر این کلمه ایست عمقش زیاده. ما احسن زیدن یعنی چقدر زید خوبه دیگه، حاصل حرفش. ما ابعد قول، قولم به معنای عمقه، یعنی چقدر عمق این کلمه زیاده و چه چیز بعید ساخته عمق این را. من کلمتن، اون من کلمتن تفسیر میکند های قوله ها را. ما ابعد قد اب ما ابعد قول اون را، اون یعنی که عبارت باشد از کلمه. پس من کلمتن تفسیر میکند های قوله ها را. و انقع نطفتها من حکمت، حکمت که معلوم است تو نطفه به معنای آب زلال هم میاد. انقع به معنای سیراب کردن، انقع الماء فلانن ارواحو، آب فلان کس را انقع یعنی او را سیراب کرد. پس این ما انقع نطفتها من حکمتن، من حکمتن هم بیان میکند های نطفتها را، تفسیر میکند ها را، یعنی ها به معنی حکمته. نطفه هم که آب زلاله، انقع هم یعنی سیراب کردن. پس ما انقع نطفتها من حکمتن، حاصل معناش یعنی چقدر آب زلال اون حکمت سیراب میکند انسانها را، چقدر آب زلال حکمت آن سیراب کننده است. اینجور میشه و انقع، این انقع عطف است بر اون مدخول ما سر اینم داخل میشد، اینم باز افر تعجب است، یعنی ما انقع نطفتها من حکمت. نتیجه معناش این میشد که چقدر آب زلال حکمت این جمله سیراب کننده است و انسانها را سیراب میکند. خب
نطفه
منصوب اومده که نطفه تر اومده بعد در معفعله مفعول به میخواد دیگه، در واقع میخواد بگه چقدر آب زلال او انسان را سیر میکنه، سیراب میکنه، آب زلال حکمت اونها، چقدر آب زلال حکمت این جمله انسان را سیراب میکند. وقت نتیجه این میشه، یه میخواید ترجمه دقیق بکنی تحت لفظی میشد، چه چیز سیراب کننده ساخت آب زلال اون حکمت را. ما احسن زیدن چه چیز خوب کرد زید را، یعنی زید چقدر خوبه نتیجه تن. اینجا میخواید ترجمه تحت لفظی داشته باشی، چه چیز سیراب کننده ساخته است آب زلال حکمت این جمله را. خب بعد رضی فرموده که سید رضی گفته که مراد اون حضرت علیه السلام، مرادش اینه از این کلمه، مراد علیه السلام از این کلمه اینه که، از این کلمه وجیده یعنی کوتاه، این که کسی که بخواهد برسد به اصحاب اعمال صالحه، بر اوز این که سبک کند از سنگینی های شهوات، بارهای سنگین شهوات، سبک تخفیف بده، سبک کند از بارهای سنگین شهوات. از قال جمع سقل، سقل هر دو اصلش سقله، سقل هم گفته میشه، به معنای بار سنگین هم میاد، به معنای سنگینی هم میاد. سبک کند از بارهای سنگین شهوات و از بارهای یخفف من از قال شهوات و من تحصیل لذات. این تحصیل عطف شد به مدخول من، یعنی کم کند از بارهای سنگین شهوات و کم کند از تحصیل لذات، پس لاحق بشود به اون کسانی که فازو به عقبت دار. عقبت دارم یعنی آخرت. ملحق بشود به اون کسانی که نائل شدن به آخرت، یعنی عقبت دارم. استعمال کلمه عقبت داری نه، در این المعجم الوسیط داره، العقب والعقبا یختصان به ثواب، عقب و عقبا به ثواب مختصند. آخه در قیامت هم ثواب است هم عقاب دیگه. عقب و عقبا همیشه در ثواب نسبت به ثواب به کار برده میشن. والعاقبه، کلمه عاقبه چی؟ سه تا لفظ اینجا بیان کرده، عقب، عقبا، عاقبه. عقب و عقبا همیشه راجع به ثواب به کار برده میشن، ولی عاقبت بدون قید بیاد برای ثواب، ولی با قرینه برای عقاب هم به کار برده میشود. لذا دارد والعاقبه اطلاقها یختص به ثواب، مطلق بیاد بدون قرینه به معنی ثواب، یعنی با قرینه میتواند برای عقاب هم به کار برده بشد. تمام شد. پس عقبت دار یعنی اون عاقبت به خیری که در قیامته. تمام شد. بعد دارد به این که و هذا القسم و مطمح و نظر البلغا و بهی تتفاوت و اقدار هم حتی ان بعضهم سئل عن البلاغه فقال هی ایجاز القصر. میگه این قسم ایجاز گفتیم بر دو قسم، ایجاز قصر که همینی باشد که میخوانیم، ایجاز حذف بعدن میاد. میگه این قسم اول از ایجاز که ایجاز قصر باشد، متمه و نظر البلغا. متمه نظر یعنی توجهشان به طرف اینه، به این نظر میاندازند. این قسم محل نظر و محل توجه نظر بلغاست و هذا القسم محل متمه نظر البلغا، یعنی محل نظر بلغاست، در واقع محل توجه بلغاست. و بهی تتفاوت و اقدارهم، و به وسیله همین قسم است که منزلت های بلغا با هم دیگه فرق داره. اون کسی که در ایجاز قصر توانایش بیشتره بلیغتره، هر کس بتواند کلمات قصار پرمعنا بدون حذفی، بدون اینکه حذفی در او باشد بیارد، لفظ کوتاه بدون حذف معنا زیاد، این خیلی هنره. و به وسیله همین قسم تفاوت میکند منزلت های بلغا در بالا پایین بودن بلاغتشان، به طوری که میگن از بعضی ها سوال شد که بلاغت چه باشد، گفت هیه ایجاز القصر. از بعضی ها پرسید که بلاغت چیه، گفت ایجاز قصر. این کنایه است از این که ایجاز قصر اونقدر مشکله که اگر کسی به این حد برسد لازمش این است که تمام مراحل بلاغت را طی کرده باشد. همه را طی نکنی توانایی کاربردی ایجاز قصد نداری. پس تو که ایجاز قصد داری، معنیش این است که اون بقیه را داری. مجتهد هستی یعنی تمام علوم قبلی را چیه؟ طی کرده ای. حتی این که سوال شد راجع به اون، سوال شد از بعضی از بلغا راجع به بلاغت، فقال یا ایجاز القصد. تمام شد. خب الثانی ایجاز یسما ایجاز الحذف ایجاز الحذف، الثانی ایجاز یسما ایجاز الحذف، و ذالک به حذف شیء من العباره لا یخل بالمقصود. خب اینجا البته کم نداریم، ولی اون جمله اون روز ما اندونه میخوایید براتان بخوانیم، چون سر مطلبم هست اون جمله اون روزی که ما دیتون نیم کم نشده باشه برگشت.
خب
آیه سوره 1 برگشت ما پیدا کنیم براتون. گم شد آقا مثل چه؟ برگه رو پیدا نکردیم. پیدا کردیم. خب ببینید، باز 5 دقیقه میترسیم آخرش اون رو مثل اون رو دیگه ببینیم. خب حالا بنده ببینید خلاصه جواب را میگم، دیگه اون همه را نخوانیم که چون نمیرسیم. یه آیه این بود و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیعتیه اجرن عظیم. علیه الله خوانده شده سوره 48 فتح آیه 10 و همچنین در آیه شریفه و ما انسانیه الا شیطانو سوره 18 کهف آیه 63. سوال در این دعایه این است که چرا انسانی ها خوانده شده با اینکه در سایر جاها بعد از یا ساکنه ها به کسر میاد، علیه میاد، و همچنین در اون علیه هم دیگه، چون یا ساکنه چیز ها ضمیر متصل مذکرش، اگر چنانچه بعد از کسره باشد به کسره میاد بهی، اگر بعد از یا ساکنه باشد باز به کسره میاد مثل علیه. در این دعایه چرا اینجور آمده؟ گفتیم اینجور بزن میخوندنم قرائت بعضی از قراء نه همه، اونم به روایت بعضی از راوی هاش نه همه. حالا به چه حساب اینجور آمده؟ این اصل جوابش این است که یک عبارتی رضی داره، ایشون اینجوری داره: حرکتها از ضمیر المذکر ذمتون الا ان یکون قبلها یا اون او کسره فا ان کان قبلها احدهما، یعنی کسره باشد یا اینکه یا باشد، فا اهل الحجاز یبقون ذمها، حجازی ها همیشه ها را به ذمه میخواد، چه قبلش یا ساکنه و کسره باشد چه نباشد، و غیرهم یکسرونها، غیر حجازیین نه، اگر ما قبل ها ضمیر یا و کسره باشد کسره میدن، اگر چنانچه غیر این دو باشد ذمه میدن. پس بنابراین این ذمه خواندن در این دعایه بر طبق لغت حجاز است، بر طبق بیان شیخ رضی در شرح کافیه. این شد، این یک جواب. جواب دیگری است که ابوالبقا داده در املاء امام نبه الرحمن صفحه 9 جزء اول اونجا نگاه کنید. ایشون دارد است در ها ضمیر ذمه است، است در ها ضمیر ذمه است. بعد گفته گاهی اوقات قبل از او مقتضی کسره پیدا میشه، یا ساکنه یا کسره. اینا مقتضی کسره هستن، گاهی اوقات این مقتضی قبل از ها ضمیر میاد. ایشان گفته از اونجایی که در ها ضمیر از ذمه است، دائما میتوانی او را به ذمه بخوانی بر طبق اصل. ولی اگر مقتضی پیدا شد برای کسرش، می توانی به کسره هم بخوانی. لذا ابوالبقا میگه در های ضمیر دائما ذمه جایز است بر طبق مقتضای اصل، منتها مقتضی کسره باشد کسره دادن هم بهش جایز میشه. و لذا بر طبق بیانیشون در این علیهو و انسانیهو بر طبق اصل به ذمه خوانده شده. در سایر موارد که بعد از یا کسره به کسره خوانده شده، به خاطر وجود اون مقتضی بود، چون جائز الوجه این باشد میشد اینجور خواند، میشد اونجور خواند. منتها بعضی از قرا به خاطر رعایت اصل در این دو به ذمه خوانده اند، ولی بقیه به کسره خوانده اند. اینم دو تا جواب، البته دو تا جواب مکمل همان، نه اینکه اون مستقل این مستقله. بایستی نتیجه این میشه اصل اونه، اینجوری هم هست، اهل الحجاز دائما بر طبق اصل میخوانند، غیر اهل الحجاز اگر چنانچه مقتضی کس نباشد به ذمه میخوانند، مقتضی کس باشد به کسره میخوانند. یعنی در واقع حرف رضی با حرف ابوالبقا در یک جا جمع میشه، دو جواب مستقل نیست، یک جواب یکی مکمل دیگری است. و اینم نوعا سوال میکنن، من یه وقتی این مسجد امام حسن عسکری یک کسی فوت کرده بود، برای تشییع رفته بودیم اونجا نشسته بودم، دیدم یک دهاتی از من پرسید این علیه چرا، معلوم بود دهاتی ها اونا همه جای قرآن علیه دیده، به اینجا که رسیده نوعا من سانیه یادشان نیست، همین علیه را میبینن. گفت این علیه برای چی اینجا به ذمه شده، منم یه چیزی که گفتم همچی جواب باید که بشه. قرار این است که نوعاً اینا هم طلبه هم سوال میکنن، غیر طلبه هم به این دوتا که میرسن سوال میکنن. جهتش هم این است که بله بر طبق اصدم میخوندن است، اهل حجاز هم همین جوری میخوانن، این در این دعایه هم اون کسایی به خاطر این اینجور خونده. مثلا کسایی نه هم عاصم بر طبق روایت هست و سلم الله علی محمد و
حسین سفر آجا سفر آجا سفر آجا سفر آجا سفر آجا سفر آجا
سفر آجا
بریاد
تو شاید از کتابم
کتاب میخوام برم
باش مشکل نداره
بریاد
سی بر داشت اونجا
گرفتی
کمال اتصال توی مغازه هست کمال اتصال گفته که
کجا رفت؟ چون نجله داریم رفت شده میدویم بیاد به دو